أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مسئله خانواده و خصوصا مسئله حسب و نسب از مسائلیه که در دین خیلی بهش توجه شده، از مسائل بسیار مهمه. روایتی از امام صادق علیه السلام نقل شده که خب این روایت عجیبی در نوع خودش میتونه بی نظیر باشه. فاونن کفر بالله من تبرع من نسب و اندرده. اگه کسی مال یه خانواده باشه، مال یه نسبی باشه، از این نسب تبری کنه، بگه آقا ما مال این خانواده نیستیم، ما مال این فامیل نیستیم، ما جز این طایفه نیستیم، ولو این تبریش خیلی تبری دقیق و ظریف و خیلی شفاف هم نباشه، خیلی با کنایه و تو لفاف و اینها باشه، این آدم کافر شده به خدا. کسی که از نسبی تبری کنه، از نسبی اگه کسی تبری کنه، این نسبت به خدای متعال کافر شده. گاهی آدم میبینه یا شما مثلا فامیل فلان آقا هستی، میگن آقا ما اصلا ما با هم هیچ نسبتی نداریم، یا میره فقط واسه این که از فلان پسر عمو، از فلان عمو اینها مثلا خودشو جدا بکنه، میره فامیلیشو عوض میکنه. این تو روایت داره در حد کفر به خداست کسی از یه نسبی خودش رو بخواد جدا بکنه، که حالا علما هم مرحوم علامه مجلسی وقتی این روایت رو نقل میکنن حاشیه‌ای میزنن، میفهمون که حالا یا کفر بگیم یعنی به معنای این که در حد کفر گناهش، یا کفران نعمت خدا رو، همچین خانواده‌ای بالاخره نعمت خانواده رو به او داده، او داره کفران نعمت میکنه. مسئله حسب و نسب خیلی مسئله مهمیه، برای همین از مباحث خیلی مهم اینه که آدم وقتی میخواد پیوندی انجام بده، وصلتی انجام بده، باید نگاه بکنه که با کی داره وصلت میکنه، با چه خانواده‌ای داره وصلت میکنه. صله رحم فقط تو دایره خانواده خود آدم نیست، با پیوند، با ازدواج، با وصلت خانواده همسر آدم هم خانواده خود آدم میشن، رو حساب حالا دیگه درجه بندی که دارن. مثلا پدر مادر همسر آدم میشن پدر مادر خود آدم، همونقدر ارزش دارن، همونقدر احترام دارن، همونقدر جایگاه دارن. برادر و خواهر همسر آدم میشن برادر و خواهر خود آدم دیگه، دایی و خاله و عمه و اینها میشن همون نسبت، پدر بزرگ، مادر بزرگ. اگه کسی اینا رو نفهمه اصلا ازدواج رو نفهمیده، بگه آقا تو برو با دایی صله رحم کن، ما میریم با دایی صله رحم میکنیم، شما خونه فامیلای ما نمیخواد بیای، ما خونه فامیلای شما نمیایم، این اصلا نفهمیده ازدواج چی هست، این فهم میکنه مرغ و خروس گرفته، نمیدونه زنگ گرفته، اصلا ازدواج سردن نمیاره بنده خدا. برای همین سفارش شده تو ازدواج دقت کنین به چه خانواده‌ای دارید دختر میدید، به چه آدمی دارید دختر میدید. یه وقت ممکنه طرف ناتو باشه، شما به آدم ناتو اگه دختر بدی، با خانواده ناتو اگه وصلت بکنین، رحم خودتو قطع کردی. خیلی روایت عجیبیه. امام صادق علیه السلام فرمودن شارب الخمر، اگه کسی عرق خور بود، خدای نکرد، که الان هم خیلی داره زیاد میشه متاسفانه، این روایات خونده نمیشه، بعد میبینی که توی جوان هیئتی و مذهبی و مداح و ال و بل و اینها میبینی که داره راه پیدا میکنه، هم هر روز داره بیشتر میشه. هی میام روایت میخونم آقا طرف عرق خورم بود، گریه کنه امام حسین بود، توبه کرد، خب طرف جری میشه. این روایت هم باید خوند. فهمون اگه کسی عرق خوره مریض شد، عیادتش نرید. اگه مرد تشییع جنازه‌اش نرید. اگه شهادت داد قبول نکنید، اگه خواستگاری کرد بهش دختر ندید، اگه کسی دخترشو منزب و ابنت او شاره بخم، کسی دخترشو به عرق خور بده، فکه انما قاده و الانار، انگار دخترشو پرت کرده تو جهنم. و من زوج ابنته مخالفا علی دینه، کسی دخترش رو بده به یه آدمی که مخالف با دین اوست، حالا مسلمان نیست، شیعه نیست، فقط قطع رحمها، اینجا داره رحم دختر رو قطع کرده، کسی دخترش رو بده به کسی که در دین او مخالف با دین اوست، رحم دختر رو قطع کرده. خب اینجا رحم دختر، یه جا دیگه داره که رحم خودش رو قطع کرده ای کسی اینجور وصلتی رو انجام بده. من زوج کریمته من فاسق، پیغمبر فرمودن فقط قطع رحمه، کسی دخترشو بده به آدم فاسق، آدم بیبندوبار، این قطع رحمه با خودش کرده، رحمشو بریده، حسب و نسبشو بریده، یه نسلی داره زمینه رو ایجاد میکنه برای پرورش یه نسلی که این نسل سرتاش معلوم نیست، معلوم نیست چه آدمی از توش در بیاد. مسئله صله رحم فقط به همین دید و بازدید ختم نمیشه. ما 13 جلسه الان در مورد قطع رحم و صله رحم صحبت کردیم. هنوزم باز جاده، فردا هم صحبت میکنیم، بازم هنوز جا هست در مورد صله رحم صحبت کردن. صله رحم فقط صرف این که بریم بشینیم شیرینی بخوریم، آجیلی بخوریم، گپی بزنیم، بخندیم، اینا نیست، دایرش خیلی وسیعه. آدم همین دختری که داره شوهر میده، همین پسری که داره داماد میکنه، تو همین ارتباطات فامیلی داره کیو به کی پیوند میده، اینم جزء صله رحمه. خب من پسرم دارم میندازم توی بستری با یه خانواده‌ای که اینا سر و تهش معلوم نیست، یا دخترم دارم میدم به یه خانواده‌ای که اینا خانواده بی بند و باری، اینم قطع رحمه، اینم گناه قطع رحم داره. اصلا خود ازدواج یکی از جاهاییه که سفارش شده برای ازدواج شما نیت صله رحم داشته باشید. حالا برخی علما مثل مرحوم شیخ بهایی ایشون فتوا دادن به اینکه ازدواج فامیلی مستحبه به خاطر صله رحم. کسی اگه با دختر عمش ازدواج بکنه، با دختر خالش ازدواج کنه، دختر دایش ازدواج کنه، این صله رحم کرده و ازدواج هم کرده، دو برابر ثواب داره. ولی خب از برخی روایات دیگه اینجور برداشت میشه که نه، خیلی سفارش به ازدواج فامیلی نشده، چون بالاخره از جهات ژنتیکی و اینها خطرات و آسیب‌هایی داره. خب پس این روایت رو چجور حملش بکنیم که میفرماید شما ازدواج کنید برای صله رحم؟ فرمود من تزوج لله ولی صلت رحم، کسی به خاطر خدا و برای صله رحم ازدواج بکنه، توجه الله تعالی به تاج الملک و الکرامه، خدا بهش تاج ملک و کرامت میده، تاج ملک و کرامت رو سرش میذاره. خیلی مهمه ازدواج برای صله رحم. خب ازدواج برای صله رحم یعنی چی؟ یعنی با فامیل ازدواج کنیم. خب اونم میتونه معناش باشه، همونجور که خیلی علما مثل شیخ بهایی برداشت کردن، ولی شاید معنای دیگرش این باشه که کسی نیتش رو ازدواج این باشه که من به دایره خانوادم رو توسعه بدم. اگه الان یه دونه پدر مادر دارم، پدر مادرم بشن دوتا، چهار تا پدر بزرگ مادر بزرگ دارم، اینا بشن هشتا، توسعه پیدا کنه. اون وقت یه دعای پدر اگه این طرف بود برام، حالا بشه دوتا دعای پدر، اگه یه دعای مادر بود بشه دوتا دعای مادر. اینا روایت ها در مورد پدر داره که شما سه تا پدر داری، پدر خودت، پدر همسرت و معلمت، استاد، این سه تا پدر آدمه. در مورد مادر روایت حالا متعدده، مادر همسر حکم مادر خود آدم رو داره، خانواده همسر حکم خانواده خود آدم رو داره. اصلا این دیگه آیه قرآن خیلی شفاف دیگه، خلق لکم من انفسکم ازواجا، همسران شما جان خودتونه، هر کسی با خانم شما، با شوهر شما هر نسبتی که داره، با خود شما همون نسبت رو داره. این خیلی مهمه. بعضی وقتا یه طرف دیکته میکنه به اون یکی که باید بیای با رفیقای من شما رفت آمد بکنی. این بنده خدا تو دوره دبیرستان، تو دوره دانشگاه چند تا دوست داشته، رفیق داشته، رفت آمد داشتن، به خاطر همسرش باید قید همه رو بزنه، چون شوهرش یا زنش تعیین میکنه که کجا باید برن، دیدن کی باید برن، با کی رفت آمد باید بکنن. این خوب نیست، این قطع رحمه. همه رفقا، فامیلا، آشناهایی که در ارتباط بودن اینا توسعه پیدا میکنه، دو برابر میشه. این میشه ازدواج برای صله رحم، وسعت میدادم خانوادش رو، خویشاوندانش رو. خب حالا با این نگاه ببینیم یه سری دستورات دین چقدر حکیمانه است نسبت به این مسئله، بحث صله رحم با این توسعه، با این اهتمام. حالا ببینیم دین چقدر تأکید داره. مثلا تو دستورات دینی داریم اگه کسی داره وصیت میکنه، وصیت نامه مینویسه، این فقط به فکر زن و بچه و ایناش نباشه، برای همه فامیلاش چیزی بذاره، ولو به صورت وقف شده، ولو به صورت سهمیه بندی شده، 100 هزار تومان بدید به فلان طایفه، 500 هزار تومان بدید به فلان طایفه. تو برخی روایات داره که اگه کسی وصیت کنه هیچی به فامیلش نده، هیچ سهمی برای فامیلش در نظر نگیره، این قطع رحم کرد. سهم دارن فامیل تو مال آدم. مرحوم حاج مله هادی سبزواری تو شهر سبزوار، بالاخره ماها که سبزواری هستیم مثالتا این افتخار رو داریم که همساییشون میدونیم خودمون رو، معروف به اسرار مرحوم حاج مله هادی سبزواری، ایشون خب شخصیت میشه گفت بی‌نظیری بود، مخصوصا توی عرفان و عرفان نظری و فلسفه و اینها، یه شخصیت فوق‌العاده. مرحوم حاج مله هادی ایشون خب میرن برای تحصیل و اینها، وقتی برمیگردن به سبزوار یه سری اموال موروثی به ایشون رسیده بوده. مرحوم آیت الله بهجت هم همین ماجرا براشون نزدیک به این اتفاق افتاده بود. حال برای بهجت که خیلی بیشتر، مثلا نصف، مثلا میگن اون شهر فومن به ایشون ارث رسیده بود، حالا یه محدود خیلی وسیع که به ایشون گفتن بدن به نیازمنده، ما نمیخوام. بعد مرحوم حاج مله هادی هم ایشون این اموال موروثی رو برمیداره میاره، حالا یا سبزوار بهشون میدن یا با خودشون میارن سبزوار. سبزوار که میرسن اینا رو پخش میکنن بین فقرا و فامیلا، فامیلایی که نیاز داشتن، ارهام، این صله رحم. که بعد فقط ایشون یه جفت گاو نگه میداره نر و ماده با یه باغچه مختصر که درخت انگور داشته، که دیگه همون درخت انگور ایشون ازش محصول برداشت میکرد و با همون هم تازه مجلس روزی میگرفته و به طلبه هم تازه همه انگورا رو میداده و دهه میگرفته عاشورا آبگوش میداده و کلی حالا ماجرا. و چقدر واقعا اینا روح بزرگی داشتن که حالا نوع جون دادن ایشون هم اتفاق جالبی بوده که از شدت عشق الهی ایشون سه روز بیمار میشه و بیهوش میشه و اینها، بعدش از دنیا میره. بالاخره اینها یه همچین حالاتی داشتن، یه همچین وسعت نظری داشتن. گاهی آدم تنگ نظره، خیلیش به برادرش حاضر نیست برسه. برادر آدم یه موقعیت ویژه پیدا کنه آدم مریض میشه، خیلی بده. آدم به برادرش حسودی بکنه، به پدر مادرش گاهی آدم حسودی میکنه، خیلی بده. بعضی وسعت نظر دارن، اینا اینجور بودن. اینا خودش تو دایره صله رحم تعریف میشه. در مورد صله رحم مرحوم شهید ثانی دستبندی قشنگی دارن. ایشون میفهمن که صله رحم مراتبی داره. اولین مرحلهش اینه که شما با جان خودت صله کنی، یعنی بری سر بزنی، هم کلام بشین، از خودت مایه بذاری برای طرف، کاری بکنی، اقدامی انجام بدی. بعدش مرحله دوم دفع ضرره. ضرری به طرف وارد شده یا ضرری داره وارد میشه، شما با خبری میدونی، این ضرر رو ازش دور کنی، اینم صله رحمه. مرحله سوم نفع رسوندنه، یه فایده به طرف برسونی، یه کاری را بندازی، موقعیتی ایجاد بکنی. مرحله چهارم کسی که واجب و نفقه رحمه، اینم خیلی مهمه. یه وقت ممکنه اون خودش رحم من نیست، نسبتی با من نداره، ولی واجب و نفقه کسی که او رحم منه. مثلا زن برادر آدم رحم آدم نیست، زن برادر آدم رحم آدم نیست، ولی زن برادر آدمه، برادر آدم رحم آدمه، زن برادر هم واجب و نفقه رحمه. مرحوم شهید ثانی میفهمن اینم به صله رحم تعلق میگیره. یا مثلا زن بابای آدم. یکی از اتفاقات خیلی بد و خیلی خطرناک که اینم داره رایج میشه بحث ارتباطات فامیلی بعد از طلاقه. حالا در مورد این باید مفصل صحبت بشه که حالا متاسفانه اینا خیلی تو صدا و سیما رو اینا کار نمیشه. حالا چیش درست هستش که ایناش درست باشه؟ مشکلات زیاده متاسفانه. میبینین یه خانواده طلاق گرفتن که خدا نیاره انشالله برای خانواده های شیعه، زن و شوهر اصلا طلاق گرفتن، این بچه مونده لنگ در هوا. بعد خب یکی ور میداره این بچه رو دیگه، مثلا با پدر رفته، این دیگه تا بزرگ شده هیچ رابطه‌ای با خانواده مادری نداره، اصلا قطع رابطه کرد. خب این وظیفه پدره، بچه که نمیفهمه. پدر یا مادری که بچه رو داره بزرگ میکنه اینجا الان با این کارش رو قطع رحم میکنه، تازه میاد انقدر مغز بچه رو پر میکنه زده، مثلا خانومه میره مغز بچه رو پر میکنه زده شوهرش و مادر شوهرش و خواهر شوهرش و فامیل شوهر، این بچه دیگه بیزار شده اصلا نمیخواد اینا رو ببینه. این دیگه خیلی سلام علیکم درجه قطع رحم تو شدیده، خیلی شدیده. بعدشون مرحوم شهید ثانی میفهمن کمترین درجه صله رحم سلام کردن به رحمه، این دیگه حد اقلش. کمتر از اون سلام رسوندن به رحمه. آدم کسی رو میبینه میگه سلام رو به فلانی برسون، داستان قارون رو دیروز نقل کردیم، همینقدر که تأسف خورد خدا با من صله رحم براش قبول کرد. باز محله کمتر از اون دعا کردن براشه، خدا اینم صله رحمه. آدم دسترسی به کسی نداره، فامیل او دوره، ارتباطی نیست، دعا میکنه براش، همینم صله رحمه. بعدشون فهمن که در حضورش نیایش گفتن، جلوی طرف براش دعا کردن، خدا خیرت بده، خدا به طول عمر بده، اینا همه صله رحم. مرحوم علامه جعفری رضوان الله علیه ایشون یه سیره خیلی قشنگی داشتن، شخصیت ساده زیست بی نظیر، که یکی از شاگرداشون فهمدن من مرحوم شهید مطهری رو تو عالم رویا دیدم، بعد به ایشون عرض کردم که آقا شما شهید شدید، خیلی جایگاه بالایی دارید، شما بالاترید یا مرحوم علامه جعفری؟ ایشون فرموده بودن که خب ما که شهیدیم جایگاهمون خوبه، ولی مرحوم علامه جعفری از جهت تواضعش از ما بالاتر. تواضع عجیب غریبی داشت مرحوم علامه جعفری. یکی از ویژگی‌های ایشون این بود هر شهری که دعوت می‌کردن برای سخنرانی میرفت، مثلا میرفت زنجان، میرفت کرمان، میرفت جنوب، میرفت شمال، زنگ می‌زد به خانواده‌شون، ایشون می‌فهمیدن الان منو فلان شهر دعوت کردن برای سخنرانی، برید از بقیه بپرسید ما یه وقت فامیل دوری تو این شهر نداریم، یه فامیل خیلی دور چند پشت فاصله، اگه هست من برم بهش سر بزنم صله رحم کنم. خیلی واقعا حسن، حالا یه کسی علامه باشه برای سخنرانی توی شهری دعوتش کردن، خب اگه فامیل هم هست میفهمه شما سخنرانی این جلسه، خودش باید بیاد به شما سر بزنه. نه خیلی ما میریم میپرسیم ببینیم یک فامیل ما هست. خیلی اینا خصلت‌های قشنگی صله رحم. گاهی صله رحم حتی نسبت به آزاد کردن برده هم ثوابش بیشتره، خیلی عجیبه. پیغمبر اکرم به میمونه بنت حارث فرمودن که کنیز تو چیکار کردی؟ گفت آقا جون در راه خدا آزادش کردم. حضرت فرمودن فامیل مگه نداشتی؟ اگه فامیل داشتی اینو صله رحم میکردی به فامیلت، کنیزت رو میبخشیدی به فامیل، این ثوابش بیشتر بود تا اینکه در راه خدا آزاد کنی. در مورد رحم سفارش شده اگه کسی با شما خیشاوندی داره، نسبتی داره، شما نفرینش نکن ولو به شما ظلم کرده، ولو ظلم هم کرده نفرین نکن. یکی از جاهایی که دعا مستجاب نیست وقتی که یه فامیل یه فامیل دیگر رو نفرین کنه. پیغمبر فرمودن اینجا اصناف لا یستجاب لهم، چند اصلا دعاشون مستجاب نیست. یکی وقتی کسی کنج خونه بشینه بگه خدای نون ما رو برسون، کار نکنه. چند مورد رو ذکر کردن، یکی هم وقتی کسی رجلون ید او علا ذی رحم، کسی که فامیلش رو نفرین میکنه، این نفرین هم دعایی که مستجاب نیست. خدای متعال در مورد رحم یه سری ویژگی های خاصی قرار داده تو ارتباطات فامیلی، اصلا خواص فیزیولوژیکش عجیبه، جا داره که اینا روش کار بشه، دکترا بیان روش کار بکنن، پزشکا بیان کار بکنن، اینا دکترا خلاصه پایان نامه بنویسن، مقاله بدن، کار عرض کنم که آزمایشی انجام بدن. مثلا در مورد رحم سفارش شده وقتی شما از خیشاوند خودت، کسی که نسبت رحمی باهات داره، وقتی عصبانی میشی بهش نزدیک شو، این محبت اینجا غلیان میکنه، دستشو بگیر، مثلا نوازشش بکن، خیلی عجیبه. این باعث میشه که غضبت آروم بکشه. شما وقتی از خویشاوندت عصبانی شدی از اون فاصله نگیر، بدتر میشه. خدای متعال یه جوری آفریده این نسبت‌های فامیلی، اونایی که با همدیگه رحمن، وقتی به همدیگه نزدیک میشن این غضب و عصبانیت و کینه فروکش میکنه. ولی از اون ور سفارش شده باز شما با همدیگه همسایه هم نشید، دوتا رحم با هم همسایه نشن، همون که از قدیم گفتن دوری و دوستی، این روایت داره. نهی شده از این که دو نفری که با هم فامیلن بخوان یه جا با هم زندگی بکنن، تو یه محل زندگی بکنن، تو یه خونه زندگی کنن، تو یه آپارتمان زندگی کنن. تو روایت داره رحم وقتی از رحم فاصله بگیره، ان الرحم اذا بعدت قبتت، وقتی دو نفری که با هم فامیلن از هم فاصله میگیرن دلشون برای همدیگه تنگ میشه، ولی وقتی دائما برای دل همدیگه باشن از همدیگه بعدشون میاد. و اذا تماست عطبت، عجیبه ها. مرحوم ملا احمد نراقی در کتاب شریف معراج السعاده این روایت رو توضیح میدن. ایشون فهمان که این از چیزهای عجیبیه که ما دیدیم، و این روایت امیرالمومنین هم ایشون اونجا نقل میکنن که حضرت دستور دادن اونا که با همدیگه فامیل هستن ملاقات همدیگه برن، ان یتزاورو ولا یتجاورو، ملاقات همدیگه دیدن همدیگه برن ولی همسایه نشن با همدیگه. بعد ایشون اونجا تو حاشیه مینویسن که در اکثر اهل روزگار میبینیم که چون خیشان از یکدیگر دور میباشن دوستی ایشان با یکدیگر بیشتر و شوق آنان به یکدیگر افزونتر است. آری مثلی است مشهور، دوری و دوستی. ایشون اینجور مینویسن. بالاخره وقتی به هم نزدیکترن سر از زندگی همدیگه در میارن، چی کپی که همدیگر خبر دارن کی اومد کی رفت، این فامیل فلانشو بیشتر از ما مثل این که دعوت میکنه، فامیلای پدری رو بیشتر مثل این که میخواد تا فامیلای مادری، یعنی اینا خودش مایه کدورت میشه، مایه کینه میشه. خیلی مهمه، اسلام محورش رو اینه که همه با همدیگه همدل باشن، با هم خوب باشن، با هم خوش باشن. همه برنامه‌ها طراحی شده برای اینکه فاصله نیفته بین آدم‌ها، دلا از همدیگه رمیده نشه. اومده مقدماتشو پیش‌بینی کرده که مثلا شما اگه همسایه همدیگه باشین این خطر داره براتون، از هم اول نهی کرده همسایه نباشین، دور باشین ولی علاقه همدیگه بیشتر داشته باشین. اینا جزء عجایب. مرحوم علامه طباطبایی توی تفسیر المیزان جلد 4 ایشون این روایت رو جور دیگه ای برداشت میکنن. ایشون فهمان که فإن الذنوب من ذی الرحم رعایة لحکمها، اینی که گفتن وقتی عصبانی میشی، پس عرض شد گفتن وقتی عصبانی میشی بهش نزدیک شو، ولی در طول زندگی روزمره به همدیگه چسبیده نباشین، با هم یه جا زندگی نکنین، با فاصله باشین. ایشون فهمان اینی که سفارش شد وقتی عصبانی میشی بهش نزدیک شو صرف تماس فیزیکی نیست، هرچند اونم ممکنه باشه، بحث اینه که شما باهاش ارتباطتو قوی تر کن. وقتی عصبانی شدی از دستش الان نذار شیطون فاصله بندازه، الان اتفاقا باید دو برابر قبل رابطه رو تقویت کرد، الان باید دو برابر قبل رابطه رو گرم و گیرا کرد. ایشون اینجور برداشت میکنه مرحوم علامه طباطبایی، و تقویتا لجانبه ها فتتنبه به سببه، که این آدم با خبر بشه آقا فامیلی، این بحث فامیلی رو جدی بگیره، پشت گوش نندازه. خب اینا درباره صله رحم بود. این عرضی که ما توی این جلسات داشتیم درباره اصل صله رحم، آثار صله رحم، ثوابش، عقاب ترک قطع رحم، این عرض ما تمام شد. اینجا یه بحث خیلی مهم داریم که بنده میخوام توی این چند دقیقه که مونده عرض بکنم با جلسه بعد انشالله، که این خیلی مهمه. از تمام مباحثی که عرض کردیم این بخش مهمتره. در مورد صله رحم ما یه خط قرمز داریم، یه مرز داریم که از این نباید تعدی کرد، اونم حرامه، گناه. خط قرمز صله رحم گناه، این خیلی مهمه. به اسم صله رحم آدم نمیتونه گناه انجام بده، به اسم اینکه من میترسم قطع رحم بشه نمیتونه به گناه بیفته. اگه این عروسی رو نرم ناراحت میشه، خب بشه. ما این همه در مورد صله رحم صحبت کردیم، حالا داریم اینا رو میگیم. این همه در مورد صله رحم صحبت کردیم، حالا میگیم مرزش حرام. کسی با پول حرام، با موقعیت حرام این صله رحم بکنه، صله رحم نیست. و فرمود ان الرجل اذا اصاب مالا من حرام، آدم وقتی مال حرام به دست آورده، لم یقبل منه حج، اگه با این پول حج بره قبول نیست، عمره بره قبول نیست، بلا صلت و رحمن، صله رحم هم بکنه قبول نیست. پول حرام دست آورده، حالا یا با کار حرام پول حرامی دست آورده، یا خدای نکرده با موقعیت حرام، بالاخره الحمدلله چیزی هم که زیاده مکاسب محرمه است دیگه، که ما طلبه‌های یه سالی فقط در مورد اینا درس می‌خونیم، یک سال شبانه روز فقط در مورد اینکه چیا حرامه، کسب‌های حرام پایه هفتم حوزه درسمون اینه. با انواع اقسام گناه‌ها، کسی دلغک بازی در بیاره، کسی رو مسخره بکنه پول در بیاره، کاریکاتور میکشه مثلا، کاریکاتور حرام میکشه، این پول در میاره، این پول حرامه، چه میدونم، او انقدر زیاده که دیگه من میخوام بشمارم، بعد الان چندین ساعت وقت بذاریم فقط مواردش رو بشماریم. کسایی که با گناه پول در میارن، از راه‌های حرام پول در میارن، این فراوون هم هست متاسفانه. برخی مشاغل، مشاغلیه که خلاصه طرف در ازای اینکه یه گناهی انجام بده پولی میگیره، یا فعلش همراه با گناهه، بالاخره زیاد هم هست. اینجا صله رحم نیست، با این جور پولا صله رحم نیست، وقت دلمون خوش نشه. مرز صله رحم حرامه، این خط قرمزش. شیطان دو تا بازی داره برای ما، یکی اینه که میگه آقا شما بیا به اسم صله رحم خویشاوند سالاری کن، اگه جای موقعیتی کاری چیزی دست آوردی، اول فامیلا، آدم هوای فامیلاشو باید داشته باشه که این حرامه. یکی دیگه هم میگه آقا به اسم قطع رحم هر رقم گناهی رو باید آدم انجام بده که وقت خدا نکره به گناه قطع رحم نیفته، ولو داره بی نماز میشه باید بالاخره بره، خواهرمه، برادرمه، عقایدم داره سوس میشه، خب بشه، قطع رحم نباید بشه، هزار یکی مشکل داره تو بچه من به وجود میاد، بچه‌م داره بد تربیت میشه، خب بشه، قطع رحم نباید بشه. حالا در مورد این یکی فردا ان شاءالله صحبت میکنم. این بخش خویشاوند سالاری که بخش خیلی مهمیه، یکی از جاهایی که ما، یکی از دستوراتی که داریم توی قرآن تو سوره مبارکه نساء اینه که آقا وقتی پای دین میاد وسط، پای عدالت میاد وسط، شما جانب هیچ کیو نباید بگیری، ولو شده روبروی بابات وایسی. این خیلی عجیبه، شما میدونی آقا یکی وایساده از پدر شما شکایت کرده، حق با اون آدمی که از پدر شما شکایت کرده، و بری تو دادگاه علیه پدر شهادت بدی. سلام بگیم تو دادگاه آدم بره علیه پدر شهادت بده، خب این ما معمولا انجام نمیدیم، خیلی سخته. آقا حرمت پدر چی میشه؟ نون و نمکی که خوردیم چی میشه؟ این حکم قرآنه. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط. ها اینو یاد مؤسسه قوامین میافتیم ما وقتی میخونیم آیه رو، بله قسطمون هم برداریم میفتیم. این دیگه آیات به استهجان وقتی کشیده میشه، به لجن کشیده میشه، پناه بر خدا اینجور میشه، از عمق و محتوا افتاده، یا افتاده دستمایه شده برای پیامک های طنز با چرت و پرت و شر و ور، یا شده آرم برای فلان مؤسسه و فلان جا و این ور و اون ور. به قول اون بابا میگفتش که فیلم مثلا مارمزون ما ساختن، مؤسسه که خودش سود 28% میگیره، فیلم ساخته دمونی که روا چیز بدیه. حالا یادش افتادین یا نه، این واقعا جوکه دیگه، طرف خودش داره نزول میگیره، بعد با پول نزولی پول داده فیلم ساختن که آقا نزول چیز بدیه، پول داری بیا بده به خودم، نزول بده به خودم، چرا تو میری میدی به اون نزول خور بازار؟ واقعا آدم دلش به درد میاد. این آیه خیلی محتوا داره، آیه کونوا قوامین بالقسط، شهدا علی‌الله، قوام باشید، بیستید، سفتم بیستید برای اینکه عدالت رو رعایت بکنید، ولو علی انفسکم، حتی اگه به ضررتون باشه. خیلی مرد میخواد آدم جایی تشخیص بده من دارم متضرر میشم ولی حق با طرفه، بایستم طرف اون بابا رو بگیره. خیلی سخته، واقعا خیلی سخته. گفت که این داستانو من در بهار دیدم، حالا با جزئیاتش خوب یادم نمونده، که یه آقای قاضی بود و بعد از دنیا رفت، همسرش دید که یه ماری اومد رفت توی دماغ این قاضی و رفت تو مغزش، اومد بیرون. تعجب کرد، با ترس خوابید، خواب شوهرش رو دید. بعد از شوهرش پرسید که وضع چطور، گفت الحمدلله خوبه. گفتش که ماجرا چی بود، من جنازه شما اینجا بود، دیدم که مار اومد رفت تو سرت، اومد بیرون. گفت این میدونی برای چی بود؟ یه بار برادر تو اومد دادگاه با یه آقایی، اینا مرافعشون شده بود، دعواشون شده بود سر یه ماجرایی، همین که من دیدم برادر خانوممه، همچین تو دلم اومد که خب معلومه که حق با برادر خانوممه، بعد دل خودم کنترل کردم، وایستادم، خوب بررسی کردم، آخرش به نتیجه رسیدم که حق با برادر خانوممه، واقعا حق با برادر خانوممه. ولی اولشون قبل از قضاوت، قبل اینکه حرف دو طرفو بشنوم، حق با برادر خانومم داده بودم، این ماری که دیدی اومد تو مغزم اومد بیرون و اینها، این جزای همین بود. خدا خواست تو این دنیا منو پاک کنه، من برم. انقدر اثر داره. حالا آدم تا بچهش میاد میگه با زنم دعوام شده یا با شوهرم دعوام شده، صاف اول طرف بچه خودشون میگیره. بابا این حرام، این معصیته، بعد آدم حرف دو طرفو گوش بده. ماجرای حضرت داوود که اون گناهی که از داوود مرتکب شد تو سوره صاد که امشب شب جمعه مستحب بخونده بشه، کسی اگه بخونه شب جمعه اینو در نماز نافله عشا، مرحوم علامه طباطبایی نقل کردن، روایت هم هست، یه کسی مداومت داشته باشه اهل یقین میشه، صاد چشمه در بهش، از اون چشمه به این آدم میدن سیرابش میکنه. تو سوره مبارکه صاد این داستان رو داره، دو تا برادر بودن اومدن اینا از دیوار خونه از داوود رفتن بالا، از داوود داشت عبادت میکرد و یه دید یه نفر اومد تو که اینا جن بودن یا فرشته بودن، برای امتحان حضرت داوود اومدن، بالاخره ایشون صاحب قضاوت بود، امام زمان هم که تشریف میارن به سبک حضرت داوود قضاوت میکنه. ریختن تو، اول یه نفر برگشت گفتش که آقا این برادر من 99 تا گوسفند داره، من یه دونه دارم. این گفته تو که یه دونه داری، یه دونه بده من، مال من بشه 100 تا. حضرت داوود گفت خیلی برادر شما اشتباه میکنه، غلط کرده، حالا حقم با اون بوده، ولی حرف اون یکی رو هنوز گوش نداده بود که خب اون چی میگه، حرف اونم گوش بده. بابت این قضاوت عجولانه که کرد، ولی بر حقم قضاوت کرد، چون قضاوت حضرت داوود اینجور بود که باطن رو میدید، قضاوت داوودی که میگن قضاوت بر باطنه، میدونه حق با کیه، یه نگاه میکنه میفهمه حق با کیه، ولی عجله کرد، زود قضاوت کرد. این گناهش بود که حالا دیگه تو روایات داره چقدر توبه کرد و فخر را که ان افتاد به رکوع و گریه و تضرع، تو بیابون ها میرفت، تو جنگل ها میرفت، دیگه اون نغمه های داوودی که میگن، صدای داوودی میگن، ایشون شروع میکرد به خوندن و مناجات کردن با خدا. اینا آیات قرآن هم از سوره مبارکه سبع و جای دیگه داره که پرنده ها و درخت ها و اینا به رقص میومدن با نجوای حضرت داوود. داره که حضرت داوود وای میستاد، کوه پشت حضرت داوود سجده میکرد، ولی باز به گریه و انابه و توبهش ادامه داد بابت هم یه گناه. قضاوت عجولانه، آدم حالا میدونه که آقا طرف ولو به ظاهرم حق با اینه، یعنی من با شناختی که دارم فهمیده میشه که آقا این زن مظلومه، معمولا این آقایی که ظلم میکنه، ولی اول حرف هر دو طرف رو گوش بدن، خوب شواهد رو بررسی بکنن. اولا که ماها قاضی نیستیم، یکی از مشکلات معمولا اینه، زود دوست داریم قضاوت کنیم در مورد هر کسی و هر چیزی، و در مورد خودمون هم هیچ کی قضاوت نکنه، اینم خیلی جالبه، هیچ کی در مورد ما نقد داره فکر کنه، نقد داره حرف بزنه، نقد داره تو زندگیمون سرک بکشه، ولی خب ما که فرق میکنیم، ما تو همه زندگی رو بریم از همه جا سر در بیاریم، در مورد همه هم حکم صادر کنیم، در مورد خودم عرض میکنم. حالا آدم رو حساب ظاهر میبینه که حق با یکی هم هست، حق نداره زود قضاوت بکنه. وقتی که اون طرف با من نسبتی داره، وابستگی به من داره، من میبینم که آقا حق با این نیست، بیام اعلام کنم، بگم آقا این بچه من اختلاس کرده، خورده، برده، دزدیده، این برادر منه، من ازش بریم، این خواهر منه، من ازش بریم، این پدر منه، من ازش بریم، من با این نیستم. بودن در صدر اسلام کنار پیغمبر، بچه وای میستاد روبرو پدرش میجنگیده، آقا پدرمه، باشه، اینجا دیگه صله رحم نداره، مرز صله رحم حرام، حرام الهی. ولو علی انفسکم، حتی اگه به ضرر خودتون باشه، اول والدین، ضرر پدر مادرتون باشه، اول بل اقربین، به ضرر فامیلاتون باشه، حق رو بگو. کار نشه باشه داداش همه، خواهر همه. اصلا یکی بیاد بگه آقا من دعوام شده، صاف میگه خب باید برم طرف داداش همو بگیرم. اول نمیپرسیم حق با کیه، بگیم داداشم کو. یعنی انگار هر طرف که فامیل منه حق همون بره. این خیلی چیز غلطیه. حضرت نوح علیه السلام مأمور شد این حیوانا رو جمع بکنه تو کشتی بذاره و ببره و اینها. بعد خدای متعال بهش دستور داد که خانواده خودت هم سوار کشتی کن. اومد سوار بکنه و بعد ندا اومد که شما زن تو با پسر تو رها کن، اینا نمیخواد سوار کنه. گفت خدایا من شما نفرمودید خانواده‌مو سوار کنم، خب پسرم جز خانواده‌مه. ان ابنی من اهلی، سوره مارکه هوده. ندا اومد یا نوح انه لیس من اهلک، نه این بچه دیگه الان از اهل تو نیست، دیگه بچت نیست. خیلی عجیبه، بچه آدمه الان دیگه بچه تو نیست. انه عمل غیر صالح، این یه آدم بی خودیه. معلوم میشه که با گاهی کردار آدم باعث میشه آدم حساب و نسبش عوض بشه. تو برخی روایات داره بعضی ها سیدن انقدر گناه میکنن با غیر سادات محشور میشن. هست خدا لیاقت سیادت رو ازشون میگیره. بعضی ها برعکس سید نیستن، انقدر پاکن خدا بهشون ارزش سیادت میده، مثل سلمان اینا سید میشن. جز عجایبه. اعمال آدم دخالت داره در اینکه آدم نسب کی بشه. بچه نوح خدا نسب نبوتی رو ازش گرفت. حتی شعرش ما معمولا غلط میخونیم، میگیم پسر نوح با بدان بنشست خاندان، ما میگیم نبوتش گم شد، غلطه، خاندان بنوتش گم شد. بنوت پسر بوده. سگ اصحاب کهف چند روزی پی نیکان گرفت و مردم شد. قرآن سگ اصحاب کهف رو جزء اصحاب کهف میدونه. خیلی عجیبه، سگ مگه چند سال عمر داره؟ 309 سال یه سگ تر و تازه بشینه یه جا، حالت آماده باش، جزء اینا بشه. بعد خدا عمری که به اونا داده، عنایتی که به اونا داده، ملائکه‌ای که آخه عجیبه. من یه وقتی یکی از اساتید سوال کردم، میگم آقا، گفتم آقا مگه روایت نداره جایی که سگ باشه ملائکه وارد نمیشن؟ پس چجوری ملائکه از این سگا محافظت میکردن؟ ایشون فهمون این سگ دیگه سگ نبود، آدم شد. سگ اصحاب کهف دیگه آدم شد، مثلا این ملائکه اومدن ازش محافظت میکردن، حفاظتش میکردن. حضرت نوح پرسید خدای این بچه من چی شد؟ گفتن هیچ دیگه، بچه شما نیست. بعد حالا خدای متعال گوش حضرت نوح گرفت، خیلی عجیبه، فرمود انی فلا تسألن ما لیس لك به علم، دیگه حق نداری از این سوالو از من بپرسی. انی اعظک ان تکون من الجاهلین، من به شما سفارش میکنم، موعظت میکنم جز جاهلا نباشی. خیلی عجیبه، کسی که بخواد تمایل داشته باشه بین حقانیت و بین بچهش، تمایل به حقانیت نداشته باشه بلکه تمایل به خانواده و زن و بچه و اینا داشته باشه، خدای متعال اسمش نگوشه جاهل، آدم بیعقل. بیعقل دیگه، نمیتونه ترجیح بده، نمیتونه تشخیص بده کدوم رو باید بگیره، طرف خدا رو بگیره طرف زن و بچه. زن و بچه که تو روایت داره که نهایت همراه بودنشون با آدم تا سر قبر، خیلی لطف کنن تا سر قبر میان، آدم میذارن میره. اینا رو آدم بچسبه، خدایی که تا ابد آدم باش کار داره اینو ول کن. بعد تازه به خاطر این بچه ها رو برو خدا هم وایسه، به خاطر اینکه شکم اینا رو سیر کن. دیدین میگه آقا من به خاطر شما همه کار کردم، با چه افتخاری هم میگه بابای به بچه هاش، میگه به خاطر شما همه کار کردم، خاطر اینکه شما سربلند باشین، به خاطر مدرسه شما، به خاطر تحصیل شما، به خاطر عیش و نوش شما. خب شما خیلی بیخود کردی، چه کاری کردی؟ نباید هر همه کار بکنی، باید اون کاری بکنی که خدا گفته. اینا صله رحم نیست. امیرالمومنین علیه السلام، من دو سه تا مثال از داستان از زندگی امیرالمومنین عرض بکنم، عرض من تمام. خیلی عجیبه واقعا. میگن که یه وقتی ترنج آورده بودن برای امیرالمومنین علیه السلام، بعد خب اون منطقه بیابانیه، حالا یا عربستان یا کوفه که حالا بیشتر به کوفه میخوره، بالاخره اینجور چیزهایی که حالا آبدار باشه و اینها کمتر بوده، برای بیت المال حالا ظاهرن هدیه هم برای مردم نبوده، برای خود امیرالمومنین هدیه داده بودن. امام حسن امام حسین تا این ترنج رو دیدن ورداشتن، آوردن با هم دیگه نصف کردن، شروع کردن مثلا خواستن بخورن، امیرالمومنین من از دست اینا در آوردن، بعد دستور دادن همه آدمایی که اینجا هستن بین همشون تقسیم بشه. بعد یه نفر به اسم حالا یه آقای از منطقه خسعم اومد، دید که امام حسن امام حسین نشستن دارن نون و سبزی و سرکه میخورن، گفتش که الا تاکلان من هذا و فر رحبه ما فیها، بابا این بیت المال پر گوشت و مرغ و چه میدونم کباب و همه چی، شما نشستین اینو میخورین؟ اینا برگشتن گفتن ما اخفلک عن امیرالمومنین، تو علی رو نمیشناسی، ما بابای ما اجازه میده ما بریم دست رو بیت المال کنیم چیزی برداریم بخوریم. اومد دید زینب کبرا برای یکی از اعیاد، حالا تو ذهنم هست که عید قربان بود، از بیت المال گردنبند طلایی رو که حالا جزء غنیمت ها بود از بیت المال قرض گرفت و قرار شد سر سه روز برگردونه. امیرالمومنین اومدن تو منزل، ببینید این ظرافت ها و دقت ها، نگاهی کردن به گردن زینب کبرا، فهمیدن این چیه گردنت، از کجا آوردی؟ گفت بابا جان من اینو از بیت المال، حالا بیت المال پشت خونه امیرالمومنین دیگه، مثلا این بیت المال قرض گرفتم برای عید، مراسم عید داشته باشم، بالاخره هم هر کسی یه چیزی داره ما یه تیپی بزنیم. امیرالمومنین مسئول بیت المال رو صدا کردن اومد، فهموندن که تو اینو به این دادی؟ گفت بله آقا جان. فهموندن به چه حقی دادی؟ گفت آقا دختر شماست، این بچه خلیفه است، خلیفه مسلمین، صاحب بیت المال شمایی، تازه منم آریه دادم. حضرت فهموندن همین الان از گلوت باز میکنیم برمیگردیم به بیت المال، خدا شاهده اگه تو به عنوان آریه نداده بودی به دختر من، دست تو رو قطع میکردم به خاطر دزدی از بیت المال، و اگه دختر من به عنوان آریه نگرفته بود اولین سیده ای بود که جلوی چشم مردم دستشو میبریدم، اگه به عنوان آریه نگرفته بود، همین الان برمیگردم، بچمه و زینب کبراست، این حرفا نیست عدالت. چه حرفا که میزنیم ممکنه برخی ها به مزاقشون خوش نیاد، بعضی هایی که بالاخره خوب پروار شدن و فربه شدن توی این مملکت به برکت این انقلاب، خوب مکیدن بیت المال و خودشون و خانواده و زن و بچه دوره هم، یه سفره بود که پهن شد، گفت ما یه باقی داشتیم بالاخره ایران افتاد وسط باقمون، بابا گفت بودن چی شد شما پول دارشون، ما یه باقی داشتیم ایران افتاد وسط باقمون، اینجور شد دیگه پول دار شدیم. ممکنه به ذائقه اینا خوش نیاد، به درک کی هستن که بخوام خوش بیاد یا خوش رو نیاد، اونی که به ذائقه هم بر خوش بیاد سیره امیرالمومنینه. عقیل برادر امیرالمومنینه، کم کسی نیست، 7-8 نفر تو تشییع جنازه حضرت زهرا شرکت داشتن، یکیش عقیل بود، شخصیت بالاییه. دیروز بعدش خوندم وقتی به ابوطالب گفتن آقا این بچه‌ها تو چند تا شما بدین، گفت عقیل و طالبو برای من نگه دارین، بقیه رو هر کی می‌خوام ببرین ببرین. عقیل رو خیلی دوست داشت پیغمبر، فهموندن من دو بار به دو درجه عقیل رو دوست دارم، یکی به خاطر اینکه برادر علیه و علی او رو دوست داره، یکی هم خاطر اینکه پدر مسلم ابن عقیله. عقیل شخصیت برجسته‌ایه، توی تنگنا گیر کرده، تو فشار افتاده، اینو مرحوم ابن شهرآشوب نقل میکنه، جزء روایات عجیب ماست. اومد به امام حسن گفت آقا من هیچی ندارم تنم کنم، تو این سیاه زمستون دارم یخ میکنم، اکس و امک یه چیز به عمود بده تنش کنه، یه لباسی از لباسه خودش امام حسن در آوردن دادن. بعد رفت برای نماز، اومد نماز عشا رو که خوند، عقیل به امیرالمومنین عرض کرد که آقا من هیچی ندارم بخورم، یه چیزی اگه بشه، ما زن و بچه دو سر عائله گرسنه موندیم، هیچی نیست، لیس الا ما ارا. اعتنی ما اقضی بهی دینی و عجل سراحی. آقا بالاخره ما داداشتیم، سله رحمی کن، بیت المال دستته، این همه پول ریخته ماشالله، یه چیزی به ما بده، من این همه بدهکاری دارم، زن و بچه‌مو جمع کنم. حضرت فهمونن که دین چقدره؟ گفت 100,000 درهم. حضرت فهمونن که به خدا قسم من اینو ندارم، تو دست و بالم اصلا نیست، اگه میتونی صبر کن من حقوقم از بیت المال بگیرم، امیرالمومنین حقوقم از بیت المال بگیرم، هر چی گرفتم بدم به شما، الان هیچی ندارم، میخوای الان هر چی که تو خونم هست مال زن و بچه‌م بردار ببر. گفت بیت المال فی یدک و انت تصوفنی الی عطائک، بیت المال دست تو، بعد میگی برو فردا بیا یه دقیقه وا کنی چی از این پولا ما قرض بده بردیم بریم. روش رو ببینیم شما رو به خدا. حضرت فهموندن که ماجرای من و تو ماجرای فهموندن که من و تو فقط بله ما انا و انت فیه الا به منزلت رجل من المسلمین، من و تو نسبت بیت المال فقط دوتا شهروند عادی هستی، هیچ، من یه سهمی دارم تو هم یه سهمی داری بقیه هر کی سهمی داره، من مسئول، بیت المال مال من نیست. بعد میگه امیرالمومنین بردن برای دارالاماره عقیر رو، از اون بالا نگاه کردن بازار کوفه اون بغل بود، خب بازار وسایل گذاشته بودن تو صندوق درها رو قفل کرده بودن، حضرت فرمودن عقیل دوست داری بریم این صندوق ها رو بشکنیم قفلاشو پولاشو برداریم؟ گفت آقا برای چی؟ این بندگان خدا مردم با زحمت و تلاش توکل به خدا کردن، مالشون اینجا گذاشتن قفل زدن، برای چی بریم دزدی کنیم؟ حضرت فرمودن آخه شما میگی که ما بریم از اینا که یه جماعت کمی هستن، شما میگی از جماعت مسلمین بریم دزدی کنیم از بیت المال برداریم قفلشون رو بشکنیم، اونم که توکل به خدا کردن مالشون دست ما سپرده. حضرت فهموندن بزرگواره خیلی عجیبه، اینا روش تربیتیه، فهموندن عقیل شمشیر بردار بریم تو این بیابونا راهزنی کنیم. گفت برای چی آقا جان؟ مردم بیگناه. حضرت فهموندن اینا 3-4 نفرن با شمشیر میزنیم مالشون رو، بهتر از اینه که مال کل مردم رو بریزیم دزدی کنیم از بیت المال ببریم. کسی که دست اندازه به بیت المال میکنه از راهزن سر گردنه بدتره، خیلی بدتره. یه پیام اومده بود اون شهید میخواست بره روی مین، دیدن رفت جلو برگشت، گفتن این ترسید، دیدن پوتینشو در آورد، گفت مال بیت الماله، خودم میخوام کشته بشم، پوتینم چرا تیکه تیکه بشه. بعد پیام قشنگی بود، گفت شهید رفت و بر نگشت، تازگی هم کسی 3,000 میلیارد خورد و رفت و بر نگشت، منم خورد و رفت و برنگشت، خدا لعنتش کنه انشالله بعد از زهرا. بیت المال آدم بی خیال بشه، چون بالاخره رفیق ماست، برای ما بد میشه، برای طایفه ما بد میشه، برای حزب ما بد میشه، اینا همه حساب کتاب علکی. یه بار دیگه اومد خدمت امیرالمومنین، پولی خواست، حضرت فهمیدن بیا نماز جمعه، خیلی عجیبه، اومد نماز جمعه، حضرت نمازشون تموم شد آوردنش پشت تریبون، حضرت فهموندن که عقیل دوست داری به همه اینا خیانت کنی؟ گفت نه آقا جان، برای چه خیانت کنم؟ حضرت فهموندن تو میگه بیت المال برده، یعنی به همه اینا خیانت کنم. بعد اونجا اعلام کرد، ببین این خطبه نماز جمعه اینه، فهمودن مردم این عقیل اومده بود به من گفت دست بندازم به بیت المال شما، برادرمه، کم برادری هم نیست، برادر بیدی نیست، میگم تو تشییع جنازه از زهرا شرکت کرده، من باهاش چیکار کردم؟ آتیشو از توی تنور درآوردم نزدیک دستش گرفتم، نسوزوندم، نزدیک دستش گرفتم، گفتم اگه طاقت اینو داری منم طاقت جهنم اینو دارم، تو آتیش دنیاشو تحمل نداری؟ که میگه امیرالمومنین فهمون صدای نالش بلند شد، جیغش بلند شد از این حرارت، این بیت المال، این صله رحم حقیقی، خویشاوند سالاری و هوای فک و فامیلا رو داشتن و اینا نیست، تا یه موقعیت بر آدم جور بشه. زیاد شنیدم من اینو، طرف مثلا فلانجا کار دستشه، میدونه از اینجا دارن یه اتوبان میزنن و اینجا میخوان پاساژ بزنن و اونجا میخوان مثلا شهرک سازی کنن، اینجا 10 سال دیگه میشه منطقه تجاری بورس، به فک و فامیلاش میگه هر چی میتونیم بیام این زمینه اینجا رو بخریم، اینم رانتخاریه دیگه، اینم ویژه خاریه، آدم بالاخره اول باید خیرش به فامیلش برسه. چه خیلی، جهنمت داره به فامیلت میرسه، همه با هم داریم این جهنم. این همون امیرالمومنینیه که انقدر خانواده دوسته، اینا جز عجایبه. کسی که جونشو برای خانوادهش میده، نه یه آدم خشن خشکی که ذره‌ای براش خانوادهش ارزش ندارن، نه خیر، آدمی که این بچه‌ها هر وقت نیاز به بازی دارن، امیرالمومنین خم میشه، بچه‌ها رو روی شونه سوار میکنه، روی دوش سوار میکنه، به این بچه‌ها گولی میده، با این بچه‌ها گردو بازی میکنه. آدمی که میره سراغ یتیما، به این یتیما براشون آب میبره، بعد به اون مادر این یتیما میگه که احتیاج به کاری نداری، میگه که یا تو این بچه ها رو نگه دار من نون درست کنم، یا شما نون درست کن من بچه ها نگه دارم. امیرالمومنین فرماید که شما به بچه ها رو نگه داشتن وارد تری، مادری، من خودم نون درست میکنم. میاره خمیر رو میگیره کنار تنور، آتش تنور به صورتش میکنه، میگه یا علی ذوق ذوق بچش، هازا جزا من یکل الایتام، این جزای کسیه که یتیما رو رها کنه، ول کنه. بعد میخواد بره این همسر شهید و امیرالمومنین میگه که خدا به تو خیر بده، ولی خدا بگم علی رو چی کار کنه که سال به سال با ما کار نداره. بعد چی میگه امیرالمومنین؟ میگه خب مادر جان برای علی هم دعا کن، خدا قوتش رو خیر کنه. این امیرالمومنین در اوج رأفت که دلش برای یتیمای مردم میسوزه، این امیرالمومنین انقدر جدیه نسبت به بیت المال. حالا این امیرالمومنین نسبت به یتیمای خودش چه حال و هوایی داره تو این ایام، نسبت به یتیمای فاطمه زهرا، که فاطمه زهرا این همه سفارش کرد، وصیت کرد، علی جان بعد از من جان منو، جان تو، جان این بچه ها، هوای این بچه ها رو داشته باش، من از تو هیچ چی نمیخوام علی جان برای بعد از مرگم. حتی سفارش کرد علی جان بعد از من اگه میخوای ازدواج بکنی خیلی مجرد نمون، یک هفته بعد از مرگ من ازدواج کن. بعد پیشنهادم دادن، فهمدن دختر خاله من هست، دختر خوبیه، با همون ازدواج کن، ولی علی جان یه روزو برای همسرت بذار، یه روزو برای بچه های من، این بچه های من بی کس و کارن، کسی رو ندارن، غریبن، یتیمن، این بچه ها رو ول نکن، رها نکن، هوای این بچه ها رو داشته باش. از زبان زینب کبرا، این یتیم فاطمه زهرا، این چند خطی رو عرض بکنیم، اسم ما رو هم بنویسن جز این گریه کنهای فاطمه زهرا. رفتی و خاطرها پنجره را وا کردن، هی نشستند و فقط گریه تماشا کردن، صورت مرد در این هیمنه دیدن دارد، گونه وقتی بشود آینه دیدن دارد، عشق و لبخند علی آه عجب تلفیقی نیست، برنده تر از تیغ سکوتش تیغی، قسمت این بود که من همدم بابا باشم، بعد از این مثل خودت ام ابی ها باشم، بعد از این داغ که آتش به همه عالم زد، من خودم شانه به موهای خودم خواهم زد، رفتی و مبدأ غم را به دلم آوردی، با کیم خوب بزرگم کردی یا فاطمه جان مادر جان، میروم در دل آتش به خدا باکی نیز، بالاخره منم دختر تو هم مادر جان، هر بلایی سر شما اومده باید سر منم بیاد، ارثیه مادریه. اگه شما تو دل آتیش رفتی منم تو دل آتیش میرم، تو شهر شام دور تا دورم آتیش، یا صاحب الزمان میروم در دل به خدا باکی نیست، راستی مادر من چادر من خاکی نیست، منم مثل تو چادرم خاکی میشه، منم بین نامحرم اسیر مثل تو، نامرم و دست روم بلند میکنم، شب جمعه است بری کربلا، برخی مقاتل نقل کردن روز یازده برای خداحافظی با بدن پاره پاره برادر، راهی گودی قتلگاه شد، بین شمشیر شکسته ها دنبال برادر میگرده، یه وقت صدا اومد اخیه الیه، خواهرم بیا من اینجا، انگار حسینم طاقت دوری زینبو نداره، انگار حسینم طاقت سرگردونی زینبو نداره، تا دید زینبه سرگردون شده صدا زد بیا من اینجا، تا نگاهش به برادر افتاد به این بدن افتاد از هوش رفت، نقل کردن تو همون عالم تو عالم معنا مادرش فاطمه زهرا رو دید، شروع کرد شکایت کردن و گله کردن، مادر کجا بودی؟ مادر کجا بودی ببینی با حسینت چه کردن؟ مادر شروع کرد گریه کردن، زینبم بودم چی رو دیدم، حتی یه چیزی دیدم که تو هم ندیدی، چی دیدی مادر جان؟ او میبارید و Yeah. حسين جان وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.